یکی از دلایلی که من فکر میکنم دوستان کمتر میان اینجا صحبت کنن، پیشنهاد نمی کنن، داوطلب نمی شن که بیان مثلا تجربیاتشونو بگن، ترس از خجالتی بودنه، خجالت می کشن. خب فرض کنید خجالت بکشید، چه مانعی داره؟ فرض کنید بیاد اینجا اینجوری بلرزید، خیلی هم زیباست. همین زیبایی، همین لرزیدن رو نگاه کنید و همه ببینید به کلی از بین میره. یک علت خجالتی بودن اینه که، یا این سوال مطرح کنید، چرا وقتی من با یه نفر دارم صحبت میکنم خجالت احساس خجالت نمی کنم، راحتم با یه نفر، مثلا فرض کنید با شما، با ایشون؟ علتش اینه که ایشون فقط یکی از من، از یک نفر میترسم، یعنی تصاویر ذهنی من در گروه قضاوت یک فرده، یک فردی که رفته رفتم تجربه کردم که چگونه اگر باش رفتار کنم این تصاویر و ارزش‌های ذهنی من رو تأیید میکنه، ضربه نمیزنه. من به تجربه در ارتباط با ایشون کشف کردم که اگر مثلا فرضون که در مقابل حرفی که میزنم حرف نزنم یا برعکسش انتقادش کنم، منو به مثلا حمله نمی کنه، بنابراین راحتم. حالا علت این که من در رابطه با یک فرد راحتم اینه که با یک تصویر یا با یک قضاوتگر تصاویر ارتباط دارم، در حالی که وقتی 50 نفر، 100 نفر، 70 نفر وجود داشته باشه، این ساختار ذهنی من بنده خدا بیچاره بدبخت خاک بر سر خودش رو در مقابل 80 تا قضاوت میبینه، 80 تا قضاوتی که مشکوکه. من در رابطه با قضاوت شما از نظر خودم میدونم که چه قضاوتی نسبت به من خواهید داشت، تجربه کردم که شما من رو مثلا آدم سخاوتمندی میدونید، من رو آدم با کفایتی میدونید، ولی بقیه افراد چی؟ هر کدوم یه قضاوت متفاوت راجع به من دارن. حالا اگر توجه کنیم که این قضاوت ها هواییه، توهمه، اعتباریه، واقعی نیست، ریشه در واقعیت نداره، راحت میشیم. امیدوارم که راحت بشیم. من حالا میخواستم امروز راجع به موضوعی به نام عشق صحبت کنم. پورا که میامدیم به آقای دکتر خالقی گفتم که من معمولا سعی میکنم از بعد مفیدی به قضایا نگاه کنم. یک کتابی دیدم به نام جامعه سالم، اثر اریک فروم. بعد به یه نفر گفتم که این کتاب محتوا نداره، گفت هنوز نخونده، از کجا میدونی؟ گفتم عنوان شکایت برای میکنه که این محتوا نداره. ببینید، ما اگر واقع نگر باشیم جوامع بشری ناسالمن و اگر ما بخوایم ترسیم واقعی از جوامع به دست بدیم باید بگیم جوامع ناسالم، جامعه ناسالم، نه جامعه سالم. جامعه سالم وقتی وجود نداره یک ایدئاله، نه یک توهمه. یک ما باید اگر رئالیست میخواد برخورد کنیم با قضایای زندگی، ببینیم جامعه ما، جامعه دنیا، نه این جامعه به خصوص، چه وضعی داره. وضعیت ناسالمه. عشق پدیده ایه که عشق به معنای واقعی، یعنی اون حالت فطری، حالتی که با کمال تأسف این خشم، فشار خشم، یعنی فشار القاعات اجتماعی مبنی بر این که تو باید چنین باشی یا چنان نباشی، اون حالت، اون انرژی، اون انرژی سیال زندگی رو، اون انرژی زیبای زیستن رو خفه کرده. بنابراین ما اصلا تجربه ای از عشق به معنای واقعی نداریم، تجربه ای از عشق فطری نداریم. خب عشق فطری که فعلا نداریم، بعد چی باقی میمونه؟ من از این بود میخوام این موضوع رو بررسی کنم که چی باقی میمونه که خود جا بزار شد. من یه سوالی برای ذهنم مطرحه که امیدوارم برای ذهن شما هم مطرح بشه. میدونیم که هویت فکری با همه گستردگیش مبتنی بر توهمه، ولی چگونه است که در ساختار و سازمان این پدیده، این قالب، این نمیدونم هرچی هویت فکری، بعضی از کیفیت‌ها یا خصوصیت‌ها از کیفیت‌های دیگر نقش اساسی تری دارند، نقش مهمتری دارند. مثلا اگر شما به من بگید که تو آدم خسیسی هستی یا به من بگید که تو آدم بی‌عرضه‌ای هستی، اونقدر ناراحت نمیشم و حساسیت نشون نمیدم که حس کنم که مورد تنفر شما. این بدون معناست که برای من دوست داشتنی بودن به وسیله دیگران فوق‌العاده اهمیت داره. به عبارت دیگر در ساختار هویت فکری یکی از اساسی ترین کیفیت ها اینی که دیگران ما رو دوست بدارن. حالا ما بخواد ببینیم چرا اینطوره، چرا اینجور شده که نیاز داریم به اینکه دیگران ما رو دوست بدارن، در حالی که در حالت اصالت نیاز به دوست داشتنی بودن جایی نداره. چه نقشی داره؟ اگر شما منو دوست بدارید یا ندارید در این ارگانیزم چه تأثیری داره؟ تأثیری نباید قاعدتان داشته باشه. من در حال حاضر جدام، یعنی اینکه یک مقدار ارزش‌های اعتباری توی ذهنم ثبت کردم یا اینا رو میذارم به حساب خود. اکنون در صورت اینها رو من باور میکنم دارم که شما تأیید کنید و یکی از اساسی ترین کیفیت‌ها یا همین ارزش‌ها دوست داشتنه. پس ببینیم دوست داشتن اصولا از کجا شروع میشه و یعنی چی؟ چه ابعادی داره؟ مثلا حسادت همون دوستیه، تمایلات فیزیکی همون دوستیه، همون چیزی که بهش میگیم عشق، اینا چه تفاوتهایی دارن؟ از کجا میان؟ من بازم خسته شدم تو منه الان باش، حالا یه مقدار شما صحبت کن ببینید چی میخوام بگم.
خب من خواهش کنم که یواش یواش سوال ها رو بنویسید، آروم آروم بیاد اینجا و مصطفی هم استراحتی بکنه. به هر حال با یه سوال بزرگ ما رو روبرو کردن که عشق چیست. به هر حال انشاءالله امیدواریم که حالا اگه فرصت شد امروز، نه که شده جلسه بعد، جلسات بعد راجع به این موضوع صحبت کنیم. البته من خدمتتون عرض می‌کنم که شاید جلسه بعد سعی می‌کنیم که یک برنامه متفاوتی داشته باشیم. من ازشون خواهش کردم که خانم زری هم همکاری بکنن، دو سه نفر از دوستانی که قبلا با کتاب‌های آقای مصطفی آشنا هستن بیان کتاب با پیر بلخ رو اینجا یه حلاجی بکنیم، یک بازخوانی بکنیم، یک خلاصه نگری. من ازشون نمی‌خوام نقد بذارم الزاما، ولی انشالله رو این کتاب کار خواهیم کرد. بعد نیست که برای جلسه بعد دوستانی که این کتابو نخوندن یا قبلا خوندن یک تجربه بکنن. اگه سوالهایی در اون راستا بود در راستای کتاب با پیر بلخ، عرضم حضورتون که دفعه بعد ان شاءالله مطرح بشه. خب بالاخره اش چی شد؟
نه هنوز خفیری بعدتر.
خب
ساعت چنده؟
من ساعت مرا هستش
7:10.
یه چند دقیقه شما استراحت کنید، من صحبتی بکنم
که یه چند سوال هم جواب بدین شاید خوب بشه. این خدا اجازه نمیدن اگه تو این سوال جالبی هست بینه با
می‌بینیم که عشق با وجود دروغ بودنش، با وجود اینکه کمترین اصالتی درش نیست، اصالت به این معنا که من محال شما رو دوست داشته باشم به دلیل اینکه خودم رو دوست ندارم، انسانی که خودش رو دوست نداره محال دیگری رو دوست داشته باشه. چرا اینقدر اهمیت پیدا کرده؟ من فکر میکنم علتش اینه که مهمترین موتور محرک هویت فکری خشمه، خشم و نفرته. اگر خشم نباشه هویت فکری در جا میمیره، به دلیل اینکه من میخوام هویتم رو بذارم تو سر هویت شماست که اینقدر دارم به خودم ستم میکنم و این پدیده رو شب و روز تو ذهنم حمل میکنم. من اگر با شما رقابت نداشته باشم، من اگر خودم رو با شما مقایسه نکنم، اگر قصد آزار شما رو نداشته باشم، چرا باید اینقدر فکر کنم که من با ارزم، من زرنگم، من توانام، من شجاعم، یا برعکس من بی‌کفایتم و غیره؟ به دلیل وجود خشم. خب از یک سو خشم شدیدی حاکم بر منه، حاکم بر روابط من. خب من از یک طرف خشم دارم، از یک طرف یک انسان نیازمندم، یک انسان محتاج به شما هستم، اصولا در ارتباط با کل جوامع بشری هستم، بنابراین باید یه فکری برای این خشم بکنم. در اینجا میام متوسل میشم به ادای دوست داشتن، ادای دوستی. به این معنا که اولا وقتی پناه بردم به دوستی، یعنی یکی از نقش‌هایی که دوستی و عشق ایفا میکنه در ساختار هویت فکری اینه که من میام از صبح تا شب مثل گدا هویتم رو کف دستم میذارم و به شما التماس میکنم که اینو تایید کنید، شما تایید کنید که من خب بخند، هرچ دلت بخواد بخند. خوش به حال این خنده ها، یه روز اینها هم تمام میشه. من مثلا به شما پول میدم برای اینکه تأیید کنید که سخاوتمندم، شجاعت نمایی میکنم، از صد تا شب هزار خورده کاری میکنم برای اینکه شما هویت من تأیید کنید. تک هویت، تک تصویر، یعنی تک ارزش ها رو تأیید کنید. ولی اگر توجه کنید در اینکه شما منو دوست بدارید، مثل اینکه مجبور همین یک کلمه دوست دارم، مثل اینکه مجموعه هستی منو تأیید کرده اید. وقتی من به شما پول میدم فقط یک تصویر از من رو تأیید کرده اید، تصویر سخاوتمند رو. ولی وقتی شما من بگید دوست دارم، مثل اینکه مجموعه هستی منو تأیید کرده اید و من این شدیدترین نیازمه که از شما این تأیید رو بگیرم که دوست داشتنیم. به عبارت دیگر هویت من مورد قبول اجتماعه. ما در آخرین تحلیل از جامعه میترسیم که این هویت رو نگه داشته ایم. بنابراین باید بر وفق اون چیزی که جامعه از ما طلب میکنه خودمون رو راه ببریم، هستی خودمون رو اداره کنیم. حالا وقتی شما به من میگید که دوستت دارم، مجموعه هستی من رو تأیید کرده اید و خیال من رو آسوده کرده اید، احساس ایمنی میکنم در دوستی. نمیدونم روشن هست. وقتی که شما به من گفتید، من اولا اینو بگم که قبلا گفتم، مثل این که خود مترادف با تعلقاته. یکی دیگر از مترادفهاش احساس ایمنیه. ما نیاز به خود نداریم، فقط نیاز به ایمنی داریم و اون وقت از طریق تأیید این که دوست دارم من این رو حاصل کردم، این ایمنی رو حاصل کردم، یعنی خیال خود راحت شده. من فکر میکنم صدام خسته شده، بهتره که بذاریم برای بقیه مسئله، بذاریم برای هفته آینده. شما اگر این سلام گرفت شما کن آب میکنم اگر باید نشد. اینجا خوبی یکی از این سوالا رو یه نفر سوال کرده، رنج و غم در انسانی که به عشق زنده شده چه صورتی پیدا میکنه؟ شما فکر میکنید رنج و غم در انسانی که به عشق زنده شده، اولا به عشق زنده شده یعنی مترادف با بی‌هویت شده یا از خود رها شده. کسی که خود نداره آیا رنج داره؟ اندوه داره؟ نداره. بچه نداره، ما بچه میبینیم که گریه میکنه ولی برای شیره که گریه میکنه یا گوشش درد میکنه. اما من بچه دو ماهه دیدم که تو خواب میخنده، این معنیش اینه که انرژی عشق در انسان اصله. اندوه، رنج، ملالت، افسردگی، همه اینها از پیامدهای هویت فکری هست. انسانی که از هویت فکری رها بشه به چه دلیل رنج داشته باشه؟ این ارگانیسم برای هر یک از کیفیتهاش باید یک علت وجود داشته باشه. در حال حاضر من افسردم به دلیل اینکه مثلا مقایسه میکنم خودم رو با شماها و میبینم جای پایی در اجتماع ندارم. شما لیسانس دارید من ندارم، شما پسر فرمان آرایید من نیستم، بابای من جداست، بابای شما فلان و فلان. در حال حاضر رنج من ناشی از نداشتنهای توهمیه، ولی وقتی از خود یا هویت فکری رها شدم و به عشق زنده شدم، یعنی اینکه وقتی هویت نباشه بدون تردید انرژی عشق متولد میشه، حیات پیدا میکنه. الان در تبعید، الان خفر، قدرت این خش و قدرت قضاوت های اجتماعی کوبونده این انرژی رو خورد کرده. ولی وقتی اینها برخیزن مثل یک فنری که یک فشار از دوش برنشید، یک مرتبه متبلور میشه، باز میشه. پس این جواب این آقا که در صورت زنده شدن عشق دلیلی برای رنج وجود نداره. اصولا ارگانیسم برای هر چیزیش یک دلیل میخواد. با کمال تأسف خیلی از کسانی که سوالاتی مطرح کردن کتاب ها رو نخوندن و نمیتونیم جواب بدیم، برای اینکه سوالات تو کتاب ها آمده، پاسخ سوالات تو کتاب ها آمده. چه جوابی بدیم به مثلا سوالی که اینم به نظر سوال بعدی نباشون؟ آیا در عشق آری از هویت فکری چیه؟ با نگرش با گذشت زمان، یعنی بالا رفتن سن، تغییری در کیفیت آن رخ می دهد، یعنی در کیفیت انرژی عشق؟ و آیا در عشق کمیت وجود دارد؟ کمیت وجود دارد، مثل تفاوت مقدار نفسی که شما میکشید با من فرق میکنه، زور شما از من بیشتره یا کمتره. انرژی عشق نمیتونه در همه انسان ها یک اندازه باشه، از نظر کمیت متفاوت خواهد بود، این بدیهیه. بعد میگه این میگن که با بارا رفتن سن تغییری ایجاد میشه در کیفیت عشق؟ نه، انرژی کیفیتش تغییر نمی کنه. مثل اینکه من نفس کشیدنم حالا با زمان کودکیم از نظر کیفیت تغییر نکرده، همونه. ضربان قلبم همینطور، خونم همینطور، ارگانیسم همونه که هر اونطور رشد کرده، آنچه بوده آنچنان تر شده. خب اینم بعد سوالی نه. یکی از کسانی که کتاب‌ها رو نخونده این سوال مطرح کرده، میگه که به طور کلی نسبت سنگینی در نوع نگرش شما به زندگی وجود دارد. آیا کسانی که کتاب‌ها رو خوندن واقعاً در اون چیزهایی که من گفتم چیز سنگینی می‌بینن؟ من این مثال‌ها رو، این تشبیهات رو آوردم که ما وارد یک ده میشیم، میبینیم که اهالی اون ده چشمشون رو بستن و راه میرن، میگیم بابا چشمتو باز کن. حالت طبیعی انسان اینه که با چشم باز راه بره، در حالی که همکنون به قول مولوی تو ز چشم انگشت دو سر انگشت را بر چشم نه، هیچ بینی از جهان انصاف ده. تو ز چشم انگشت را بردار هین، وانگهانی هر چه میخواهی ببین. ما در حال حاضر انگشتمون رو به چشممون نهاده ایم و دنیا رو تیره میبینیم. حالا مصفا یا غیر مصفا میگه این انگشت رو از چشمت بردار. کجای این سنگینی وجود داره آدم خوش انسان؟ بعد میگه که بدون هیچ معیار، بدون هیچ معیاری، معیاری که ما بر اساس اون خود رو ساخته این بی معیاریه، اصلا هیچ معیاری برای اون وجود نداره. من میگم اصالتت باش، اون باش که خداوند تو رو با اون خلق کرده. اگر طبیعی مسلک هم هستی، با اون که طبیعت تو رو خلق کرده. من میگم خداوند تو رو با کیفیت خاصی خلق کرده، اون باش، نه اون که مادرت بهت القا کرده. اون بی معیاریه، در حالی که این داره بی انصاف من میگه تو معیار نداری. خب آیا هیچ گونه منطقی وجود ندارد؟ یعنی چی؟ آیا هیچ گونه منطقی وجود ندارد؟ حرفایی که ما میزنیم عین منطقه و هویت فکری عین بی منطقیه. اینه شما نوشتی؟ شما کتابا رو نخوندی؟ نخوندی؟ کدوما رو خوندی؟ تفکر زیاد رو خوندی؟ تفکر زیاد رو خوندی؟ با اومد میگی که سنگینه ها؟ خب علم اخلاق اصولا یعنی چی؟ پدیده‌ای به نام اخلاق وجود نداره، چه رسد به این که علم باشه. شما دانش رو، دانش رو با اخلاق، با معنویت قاطی میکنید. ببینید معنویت اون چیزیه که خداوند در انسان نهاده و اون خودش رشد میکنه، نیازی به این نداره که علم درش باشه، دستور باشه، دانش باشه یا هر چی. این یک بوده که معنویت انسان که اخلاق انسان رو هم تشکیل میده، اون خود به خود رشد میکنه. یک بود دیگر هستی انسان دانش هایی که میآموزه. شما دانش رو با اخلاق اشتباه میکنید. من این مثال رو تکرار کردم بارها. بچه آب خورد و لیوان رو انداخت شکست. من فکر میکنم که اگر به او بگم عجب بچه بیادب خشن نفهم لوس منوری، این رو تربیت کردم. اینطور نیست. کافیه من به این بچه بگم بچه جان، یعنی به او علم بیاموزم، بچه جان لیوان برای آب نوشیدنه نه برای شکستن. پس پدیده به نام اخلاق وجود نداره جز آن چیه که در صفت وانش خود به خود رشد میکنه. خب آیا وجود این معیارها ناشی از یک عمل اصیل نیست؟ یعنی چی؟ اگر به هر علتی از علت، شما کتاب آگاهی رو خوندی؟ نه. من تو کتاب آگاهی توضیح دارم که ریشه این اعتباریات، یعنی صفتهای اعتباری چیه؟ از کجا آمده؟ اینا اصلا اعتباری ندارن. از میلیونها سال پیش اجداد ما یک چیزی درست کردن به نام من، به نام اخلاق، و نسل به نسل این گردوندن، دست به دست رد کردن تا رسیده به من شما. و اکنون من شما اسیر یک اسارت هزاران ساله. کسانی که میگن که کتابای تو نظم اسما رو رها کنه، فکر نکنن ساده است. پیامبر اسلام میفرمان جهاد اکبر لازمه برای مبارزه با نفس. این تفسیر مصطفا و خیرو نیست که تو نمیتونی رها بشی. جهاد اکبر لازم داره، به دلیل اینکه این چیزی که ما بهش اخلاق میگیم یا هویت فکری، یک پشتوانه یا یک قدمت میلیون ها ساله داره. از میلیون ها سال پیش تشکیل شده و روز به روز قوام آمده. قوام آمده یعنی هر چیزی که براش لازم بوده جامعه ابداع کرده و برای حفظش در کار کرده، برای حفظ هویت فکری. درست میگه؟ یه نفر میگه که قانع شدید شما؟ آیا این دست برای من است؟ آیا اعضای بدن من برای من هستن؟ لطفاً توضیح دهید. یه کمی روشن نیست. این دست برای من است یعنی چی؟ من یعنی چی؟ برای من یعنی چی؟ دست سرای منه؟ ببینید این انگشت و اینو 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 این دست و این پا، مجموعه اینها تشکیل یک این ارگانیسم رو داده که به لحاظ سهولت ارتباطی باید بهش بگی من یا مصفا یا هوی، هرچی هوی من به جای من. خب ولی این من سوای اینها نیست. اینو درک کنی، اینا یکی هست. بنابراین دست مال منه یا نه، اصلا منی وجود نداره. توجه داشته باشین که فقط ارگانیسم هست، نه من. چه رسد تازه این در بعد جسمیه، یعنی در بعد فیزیکی من میگم دست من، ولی حقارت من که اصلا وجود نداره، اسمشم نداره که نداره. دیگه چه سوالی هفته آینده سوای چیزی که آقای دکتر خارقی فرمودن که میخوان نقد کنن کتاب با پیر برق رو، اولا توجه داشته باشید که منظور ما از نقد چیه و از این گرد همایی ها چیه. من یک مثال هایی دارم که اینو رعایت میکنم. من و شما میخوایم همکاری کنیم با هم و ببینیم جنس این پدیده چیه. ما در اینجا با هم همکاریم، منتها این مهندس بهتر میتونه، اون یکی نمیدونم مکانیک بهتر میتونه، من یک کمکی میکنم برای اینکه این پدیده رو تشریح کنیم. ما انسانها با پدیدهی به نام خود مواجهیم، حالا میخواییم همگی با هم همکاری کنیم تا این پدیده رو بشناسیم و از اثارتش رها بشیم. هیچ وقت با این دید نگاه نکنید که من حالا یه سوالی مطرح کنم که مصفا رو بکنم، که مصفا رو در مقابل مثلا این سوال قرار بدن که جوابش رو نمیدونم. خب وقتی که ما میخواییم اینو بشناسیم، من از قبل چیزی نمیدونم، میخوام با شما همکاری کنیم که اینو بشناسم. من هیچی نمیدونم، باور نمی کنید که من سوادم چقدر کمه. لیسانس حقوق دارم ولی در حد بسیار کمی سواد دارم. همه چیز رو سعی میکنم با همکاری دوستان تحتوش در بیارم. بنابراین اگر صحبت از نقد میشه، فکر نکنید حالا آقای دکتر خالق میخوان هفته آینده مصفر اینجا لطو پار کنم. شما با این دید نگاه کنید، خودتون حاضر کنید، آماده کنید برای اینکه ببینید مثلا کجای با پیر برق ناروشنه، چه داستانی میتونید اضافه کنید با پیر برق، به پیر برق که در مثنوی وجود داره، مصطفی به اون نپرداخته. اگرچه من این رو اصل قرار میدم، برای خودم که اینو اصل قرار میدم، میگم که تو انسان اگر نتوانستی با همین مقدار توضیحی که در با پیر برق آمده رها بشی، با هزارها مثنوی هم رها نخواهی شد. این یه اصل. بنابراین هی اضافه کردن اینها مطرح نیست. فقط حالا نمیدونم از چه بود میخوان نقد کنم. من که خودم بسیار سخت میدونم نقد کردن کتاب های مصفا رو. واقعا خیلی سخته نیست؟ چی میتونم؟ چی میخوام بگم؟ خب دیگه چی بود؟ هفته آینده من این موضوع رو خوب نشکافتم، یا خوب روش فکر نکرده بودم، یا خسته شدم که موضوع مهمیه که در ساختار هویت فکری مثلا چرا حسادت مثلا اینقدر نقش داره ولی عشق اینقدر نقش داره، چرا مثلا شجاعت اینقدر نقش داره، فلان صفت اونقدر نقش داره. این خیلی مهمه که ما کشف کنیم که از کجا پیدا شدن این نقش ها، مخصوصا یکی عشق، یکی هم لذت، اینا وابسته به هم دیگر هست. این دوتا در ساختار هویت فکری از ستونهای اساسی تشکیل دهنده هویت فکری هست. به چه علت ما اینقدر دنبال لذتیم و به چه علت در جوامع بشری اینقدر عشق اهمیت پیدا کرده؟ یا ستون سوم هم براش درست کنیم، بگیم زیبایی پرستی. میدونید هویت فکری این کافر، واقعا هویت فکری در وجود انسان کافره، کافر به معنای بیگانه با هستی انسان. این جنده افونت، بوی افونت میده. اما این همه جوامع بشری دنبال زیبایی‌اند برای اینکه بلکه چاره‌ای کنند برای افونت هویت فکری. انسان وقتی در درون خودش زیبایی نداره باید به عالم برون پناه ببره. من این چند روز پیش بچه خونمون بود، 2 سال و 1 ماهشه مثلا، دید صدای یه چیزای اسفالت باشون اینجوری میبرن، اسفالت رو سوراخ میکنن، تو خونه نشسته و دید صدای اینا داره میاد، به من بهانه گرفت که بریم کوچه. اینجوری کرد، من بردمش تو کوچه. این بچه باور کنید نیم ساعت وایساد تماشای این جریان که دارن باشه چیز میکنه. این زیبایی، عشق، جذبه زندگی درونشه، درون خودشه، نه درون اون آهنه. اگر درون آهنه بود برای من خوبی لذت داشته باشه. ما انسانها زیبایی، شور، جذبه، همه زیبایی ها رو از دست میدیم و اون وقت به دنبال بدلهاش میگردیم. بدلهای این که مثلا پسن حالا من با آواز فلان کس دل خوش باشم، حالا این نقاشی رو نگاه کنم، من باید با نقاشی دل خوش باشم، ولی این بچه به قدری شور هستی داره که نیم ساعت وایساد این گوش کرد. چی میخواستم بگم؟ اینا رو گفتم. هفته آینده راجع به این موضوع صحبت میکنیم که این کیفیت های نهفته در ساختمان هویت فکری اهمیتشون رو از کجا کسب کردن، به چه دلیل مثلا عشق اینقدر اهمیت پیدا کرده اگرچه کلن دروغه. چرا من اینقدر از مثلا زیبایی صحبت میکنم حالا که درونم متعفنه؟ من دارم هویت فکری رو 70 سال تکرار میکنم، حالا به هم نخور. مولوی دیدید کنید یه جای میگه زنده یا زنده زاده شوخ و شنگ، دم نمیگیرد تراز این گور تنگ. این گوریه که ما خودمون درش فرو کرده ایم، هویت فکری، این قالب. نه؟ و این یعنی تعفن، یعنی تکرار. چقدر من تکرار کنم که من حقیرم چون پدرم مثلا فرض کنید که سپور بوده، من بی ارزم چون فلان کس 50 سال پیش داره تو گوش من، من نمیدونم فلان و فلان و فلان. یعنی ما یک مقداری تصاویر خوشک تکراری تو ذهنمون داریم و بلاانقطاع داریم اینا رو تکرار میکنیم. بعد اینها رو روشن کنیم که اینا اهمیتشون رو از کجا به دست بیارن و بعد چه نقشی پیدا میکنن در استمرار هویت فکری. مثلا عشق، همون عشق دروغ، نه عشق فتی، عشق ابتدا برای جبران خشمه یا پوششی روی خشم، ولی بعدها خودش نقش دیگری هم پیدا میکنه. پس هفته آینده هم جناب دکتر خالقی صحبت میکنن، هم شاکر است.
بیاییم پایین هم میشنم بیاییم پایین سوال فرمایی.
من
در پیغر شما تشریف نداشتید. سوال میکنن که فرق بین عشق و حسادت چیست؟ مرزش، ببخشید، مرزش دفعه به توضیح دارم.
فرق بین عشق و حسادت
مرزش،
مرز اصلا ارتباطی به هم دیگه ندارن که مرز داشته باشن. مثلا پس مرز بین چین و مثلا عربستان سعودی کجا؟ ارتباطی به هم دیگه ندارن، هم مرز نیستن، از یک سنخ نیستن، به کلی متفاوتن. حسادت اولا معلول مقایسه است، یا اینطور بگیم هویت فکری یعنی اون میراث آبا و اجدادی برای استمرار خودش نیاز به یک عواملی داره که مهمترین عاملش قیاسه. یکی از عواملی که هویت فکری رو از امروز به فردا استمرار میده مقایسه. مقایسه نتیجهش چیه؟ اینی که من حقیرم، معلومه من خودمو با شما مقایسه میکنم، میگن شما لیسانس دارید من دیپلم، شما پسر فرمان فرمایی نیست من پسر نمیدونم ابوالفضل بغداد مثلا. پس احساس حقارت میکنم، احساس حقارت نتیجهش حسادته. حسادت هیچ ارتباطی به عشق نداره، عشق یه از یک مقوله دیگریه. حسادت یعنی رنج، عشق یعنی زیبایی زندگی، یعنی شب، یعنی وش. جوابتونو دادم؟ چی میگم؟
ببینید زیر تنی که من تماشای هفته قبل استاد تکرار کنم خدمت شما، دو تا سوال از شما میکنم. اولیش اینه که حسادت به عنوان یک فاکتور مقبول اجتماعی است یا مطروده؟ یعنی شما به حسادت افتخار میکنید یا نمیکنید؟ سوال از شما میکنم. اصلا نه، راجب اصلا واژه صحبت میکنیم ما، درست؟ میگیم فلان کس حسوده، اون آدم رو مدح میکنیم یا ذم میکنیم؟ ذم میکنیم. یعنی حسادت به هیچ وجه یک فاکتور مقبول اجتماعی نیست. عشق چی؟ وقتی میگیم عاشقه، باز هم ذم میکنیم یا مدح میکنیم؟ پس این دو با هم دیگه نمیخونن. اگه شما درست دقت کنید به این دو تا سوال، مشخص میکنه که با هم دیگه همخوانی ندارن. واقف هستین که استاد ما جناب آقای مصطفی ماشاءالله جناب ماشاءالله خدا بهشون 100 سال عمر بده، 73 سالشونه، یک ضعف بدنی دارن که بعد اون عمرشون هم پیش اومده. بعضی موقع ما ناگزیریم که یک تایمای استراحتی بگیریم، استراحتی بکنن، مثل سایر سخنرانی ها که مشعشع باشه از اول تا آخر. خب این انتظار رو نداریم. از اینکه همکاری میفرمایید، حوصله به خرج میدید، زمان استراحتی ایشون و زمان صحبتشون، از شما سپاسگزارم. ان شاء الله امیدوارم که حرفای امروز رو من خودم من باب ذکر به خودم عرض میکنم که بیام در از این هفته چرا تجربه بکنم. ازم حضرت که بله
میخوام اینا مثلا
نه، یه شعر دارم میخوام بخونم. یه شعری نوشتن آوردم، من حیفم میاد که این شعر رو نخونم، چون من به این شعر عمیقا معتقدم و شاید شما معتقد نباشید. مال شمس هم باجتو میخونم برای حسن ختام از نویسنده محترم، سپاسگزارم. بداد پندم استاد عشق ز استادی، بداد پندم استاد عشق ز استادی، که هین بترس ز هر کس که دل به دو دادی، که هین بترس ز هر کس که دل به دو دادی. عشق میگه عاشق نشو، خیلی جالبه دیگه. بداد پندم استاد عشق ز استادی، که هین بترس ز هر کس که دل به دو دادی. برام کسی که تو از نوش او بنوشیدی، ز بعد نوش کند نیش اود فسادی. فساد یعنی رگزن. چو چشم مست کسی کرد حلقه در گوشت، چو چشم مست کسی کرد حلقه در گوشت، ز گوش پنبه برون کن مجوی آزادی. بر این ببند دل خود چو دخل خنده رسید، بر این ببند دل خود که دخل خنده رسید، که غم نجوید عشرت ز خرمن شادی. حالا این جواب سوالی که میگفتن اگه عشق بیاد دنج و غم چی میشه، که غم نجوید عشرت ز خرمن شادی. مگر زمین مسلم دهد تو را سلطان. سلطان فطرت اصالت ما که ما تسلیم رو میآموزه، نه مقاومت رو. مگر زمین مسلم دهد تو را سلطان، چنان که داد به بشر و جنید بغدادی. چو طوق موهبت آمد شکست گردن غم، رسید داد خدا و بمرد بیدادی. مطمئنن اگه خدا به داد ما برسه، یعنی در ما زنده بشه بالا بیاد، ظلم به خود اصلا مفهوم نداره. به هر کجا که روی ماه بر تو میتابد. اگر این موهبت برسه، هویت فکر دور بریزیم، به هر کجا که روی ماه بر تو میتابد، مه است نور فشان بر خراب آبادی. خنک تو را و خنک جمله همراهان تو را. حالا خانم میگفتن اطرافیان، خانواده هم طبیعی هم. خنک تو را و خنک جمله همراهان تو را، که سعد اکبری و نیکبخت افتادی. به وعده های خوشش اعتماد کن ای جان، که شاه مثل ندارد. واقعا زندگی بالا آمده خدایی در ما هر لحظه بروز بکنه مثل نداره. به وعده های خوشش اعتماد کن ای جان، که شاه مثل ندارد به راست میادی. به وعده های خوشش اعتماد کن ای جان، که شاه مثل ندارد به راست میادی. استاد من تشویق کنید. خداحافظ شما.